أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مقدمه نهم که مکمل مقدمه هشتمه و عرض کردیم اگر این دو مقدمه در هم ادغام می شد چه بسا مناسب تر بود، درباره این است که ملاک و منات امر و نهی چگونه احراز می شود. در مقدمه هشتم عرض کردیم مورد اجتماع امر و نهی جایی است که ملاک هر دو حکم وجود داشته باشه، لذا با مسئله تعارض راهشون جدا میشه، چون در مسئله تعارض ملاک در متعارضین موجود نیست، بلکه فی احدهما ملاک ثابته، منتها ما نمیدانیم که اون ملاک در کدام یک از اون دو وجود داره. اساساً غرض اصلی از مقدمه هشتم اینه، دیروزم گفتیم که بین مصادیق اجتماع امر و نهی با مصادیق باب تعارض تفکیک بکنن. متزاحمین را میتوان از مصادیق بعضی از متزاحمین را میتوان از مصادیق اجتماع امر و نهی به حساب آورد، و اونم جایی است که حالا احدهما امر باشه و الاخر نهی باشه. به هر حال این دو ملاک گفتیم باید باش. خب در ادامه این سوال پیش میاد که خب ما از کجا بفهمیم امر و نهی که در جایی اجتماع کردند هر دو ملاک دارن؟ این مهمه، چون وجود عرض به حضور شما دو ملاک در هر دو لازمه. اینجا در واقع بحث وارد مقام اثبات میشه. یعنی چی وارد مقام اثبات میشه؟ یعنی ما باید ببینیم چه چیزهایی میتوانند به ما کمک کنند تا بفهمیم در مورد تصادق هم امر ملاک داره هم نهی ملاک داره. ما دیگه راه دیگه ای نداریم. به این دلیل که میگیم در مقدمه نهم بحث در واقع به مقام اثبات مربوط میشه، یعنی به مقام ادله. باید بریم سراغ ادله. اینجا در واقع ادله‌ای که به وسیله اونها ما امر یا نهی را استفاده می کنیم یا اجماع یا ادله لفظی است. اجماع ممکنه قائم بشه بر این که مثلا نماز واجبه، اجماع قائم شده بر این که غصب حرامه، یعنی اجماع بر وجوب صلات و اجماع بر حرمت غصب. گاهی از راه آیه و روایت ممکنه این رو به دست بیاریم. اگر اجماع یا شبیه اجماع، مثلا یه دلیل لبی مثل عقل قائم شد بر هر دو، ما اجماع مثلا داریم که نماز در دار قصبی هیچ مشکلی نه از حیث مصلحت صلاتی دارد و نه از حیث مفسده قصبی، به عنوان اینکه نماز مصلحتش کامله، هیچ نقصانی نداره، به عنوان اینکه قصب مفسدش تامه، هیچ نقصانی نداره. یعنی همطور که بقیه صلات ها که تصادق با نهی پیدا نکردند مصلحتشون تامه و کامله، اینجا هم مصلحت نماز متحد با قصد کامل و تام، همانطوری که قصد در غیر مورد تصادق مفسده تام می‌داره، اینجا هم که متصادق با نماز شده مفسده تام داره. خب اگر ما از راه اجماع این رو بفهمیم، معلومه هم امر ملاک داره هم نه. پس در راه کشف ملاک دو حکم از راه اجماع مشکلی نداریم، بالاخره این ملاک احراز میشه. خوب دقت کنید، وقتی اجماع بر این مطلب قائم بشه، ما یقین میکنیم هم امر ملاک داره هم نه. دقت کنید، ما فعلا فرض ما در این مقدمه اینه که چگونه وجود هر دو ملاک را احراز بکنیم. الان فعلا دنبال این نیستیم که خب در اجتماع امر و نهی چی کار بکنیم و کار به کجا میکشه و اینا رو بعدن بحث میکنیم. فعلا میخوایم بگیم در موارد اجتماع امر و نهی باید هم امر و هم نهی ملاک داشته باشن و ملاکشون هم گاهی از راه اجماع احراز میشه. اما یه وقت میخوام این ملاک را از راه ادله لفظیه به دست بیاریم. مثلا آیه قرآن فرموده اقیم الصلاة، روایت صحیح السند که صدورش برای ما یقینی است و ظهور یا صراحت در حرمت قصب داره وارد شده، لا تتصرف فی ملک الغیر، این دو تا دلیل لفظی است. خب اگر ما دلیل لفظی داشتیم امر و نهی با یک دلیل لفظی استفاده شده بود و بیان شده بود، اینجا دو صورت داره. تارتن دلیل ما به گونه ایست که در مقام بیان حکم اقتضایی است نه حکم فعلی. یعنی چی؟ یعنی فعلا این دلیل میخواد بگه نماز یه مصلحت ملزمه قطعیه دارد. ما این فعلا در اینه، مثلا فرض کنیم الصلاه قربان و کل تقیین، الصلاه معراج المؤمن، الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. در مقام بیان حکم اقتضایی صلات، حکم اقتضایی یعنی چی؟ یعنی همون مرتبه واجدیت حکم للمصلحه او المفسده. مراتب حکم 4 تاست، یادتون هست؟ مرتبه اقتضا، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز. مرتبه اقتضا همون مرتبه واجد بودن حکم للمصلحه او للمفسد است. خب اگر دلیل لفظی ما، حالا چه امر چه نهی، در مقام بیان مرتبه اقتضاء بود، یا به تعبیر آقای آخوند در مقام بیان حکم اقتضایی بود، و همچنین حالا فرقم نمی کنه چه امر چه نهی، دلیلی که قصب را حرام کرده اونم همینطور، صرفا در مقام بیان مفسده قصبه. خود بگه قصب این مفسده ها رو داره، مثلا شرب خمر این مفسده ها رو داره. و کاری به حکم فعلی نداره، کاری به این نداره که حالا الان به خاطر این مصلحت واجب بشه، چون وجوب و الزام از ناحیه شارع فقط وابسته به اقتضا نیست. مصلحت در متعلق حکم یه رکن مهمه، یه عامل مهمه، اما برای اینکه حکم انشاء بشه و فعلیت پیدا بکنه عوامل دیگری هم دخیلن. شرایط و نمیدونم خصوصیات موارد و اینا همه چیز، مثلا همین فعل عرض به حضور شما دارای مصلحت تامه برای غیر مکلف فعلی نمیشه، فعلیت پیدا نمیکنه. برای غیر بالغ، برای غیر بالغ فعلیت پیدا نمیکنه. امور زیادی باید دست به دست هم بدن که حکمی فعلیت پیدا کنه. بله، یکی از مهمترین این امور مصلحت و مفسده متعلقشه، ولی همش اون نیست، چیزای دیگه هم درش دخیله. خب حالا اگر دلیل لفظی ما در مقام بیان این مرتبه از حکم بود، یا به تعبیر دیگر صرفا حکم اقتضایی رو داره بیان میکنه. اینجا هیچ تعارضی بین این دو وجود نداره، هر دو در واقع حکایت از وجود ملاک در متعلق خودشون میکنن. اگر دلیل در مقام بیان حکم اقتضایی بود، این خودش دلیل بر وجود این دو ملاک در متعلق امر و نهیه، چون اصلا مقام مقام بیان واجدیت حکم للمصلحه اول مفسده است، اصلا کارش شأنش بیان ملاکه. ما غیر از این چیزی نمیخواستیم، ما میخواستیم وجود ملاک را احراز بکنیم. خب خود دلیل گاهی لسانش لسان بیان ملاکه، ما دیگه زور نمیخوایم بزنیم از جایی به دست بیاریم. خود دلیل به نحوی است که داره حکم اقتضایی رو بیان میکنه. خب اینجور موارد مشکلی ها نیست. بالاخره قائلین به جواز هر کدام یه راه میرن، قائلین به امتناع یه راه. قائلین به جواز در صلات در دار قصبی مثلا در این مسئله میگن خب این دو حکم هر دو اقتضا درشون تمام، هم مصلحت در صلات تامه، هم مفسده در قصب. حالا که اینها با هم اجتماع کردن، فرض این مشکلی هم نیست، لذا مانعی برای فعلیت هر دو حکم در مورد تصادق به چشم نمیخوره. اینا مصلحت تامه داشت خودش، اونم مصلحت تامه داشت، حالا در یه مورد متصادق شدن، چون دلیل مصلحت را برای هر دو تام و کامل قرار داده، الان هم که امر و نهی متصادق شدند، باز هر یک اون اقتضایی که داشت اکنون هم داره. نماز مصلحت تامه خودشو داره، قصب هم مفسده تامه خودش، لذا هم حکم وجوب نماز به خاطر اون مقتضی و ملاک فعلی میشه، هم حکم حرمت قصب به خاطر نهی فعلی میشه، به خاطر اون مفسده چی میشه؟ فعلی میشه. اما قائلین به امتناع، خب اونا میگن درسته این دلیل ها حکم اقتضایی رو بیان کردن، دلیل وجوب صلات گفته صلات مصلحت تامه داره، دلیل حرمت قصب حکایت از وجود مفسده تامه در متعلق قصب داره، حکم اقتضایی در هر دو وجود دارد و محقق است. اما وقتی نماز و قصب در یه موردی خارجن متحد می شوند، اینجا دیگه نمیتونه هر دو فعلی بشه، اینجا هم حکم وجوب نماز هم حکم حرمت قصد نمیتواند فعلیت پیدا کنه، بلکه یک حکم بیشتر فعلی نمیشه. اون حکمی که فعلیت پیدا میکنه از این دو کدامه؟ اونی که ملاک قوی تر داره. مثلا در عرض به حضور شما باب تزاحم اهم و مهم بر همین اساس معلوم میشه، میگیم اونی که اقوا ملاکن است مقدم میشه بر اونی که ملاکش ضعیف داره. اگر هم اهم و مهم تشخیص داده نشد، میریم سراغ مرجحات. این مرجحات حالا و فرض بدل اختیاری یا عدم بدل اختیاری قابل بررسی هستند. پس عنایت بفرمایید، اگر دو دلیل ما به نحوی بودند که حکم اقتضایی رو بیان کردند، یعنی واجدیت مصلحت و مفسده رو بیان کرده اند، این دو حکم اقتضایی تعارضی ندارند. طبق قول به اجتماع اینها، عرض به حضور شما، قول به جواز اجتماع، هر دو حکم اقتضایی میتوانند فعلی هم بشن. این که حالا با دو حکم فعلی چه کنیم، اون یه بحث دیگه است. قائلین به امتناع میگن درسته هر دو واجد ملاکه، هر دو حکم اقتضاییه، اما نمیتونه هر دو با هم فعلی بشه، یک حکم بیشتر فعلی، اون در مرحله اقتضا باقی میمونه و اون حکمی فعلی می شود که ملاکش قوی تره. دقت فرمودید. و اگر اقواییت و ازهریت نبود، اون وقت باید بریم سراغ عرض به حضور شما مرجحات و اموری که در اینجا پیش بینی شده. پس عنایت بفرمایید، در فرض اول از صورت دوم اساساً هیچ تعارضی بین دو دلیل پیش نمیاد، چون هر دو در مقام بیان حکم اقتضایی ان. حالا قائل به جواز به هر دو حکم اقتضایی اخذ میکنه و میگه هر دو فعلی میشوند، قائل به امتناع هم قبول داره که حکم اقتضایی هر دو حکم اقتضایی هن، ولی منتها میگه یکی از این دو بیشتر نمیتونه فعلیت پیدا کنه. بس به طور کلی طبق این صورت اصلا مسیر غیر تعارضه، این اصلا کاری به مسئله تعارض نداره، مشکل پیش نمیاد. ما بالاخره ملاک ها رو احراز کردیم، چون گفتیم یه ضابطه و قانون کلی وجود داره برای تشخیص مسئله اجتماع امر و نهی از تعارض. اون ضابطه چیه؟ وجود دو ملاک، این که ملاک در هر دو حکم موجود باشه. خب اینجا ملاحظه فرمودید، اگر دلیل لفظی ما به گونه ای باشد که اساساً در مقام بیان حکم اقتضایی باشه، این در واقع یعنی راهنمایی کردن به وجود دو ملاک. پس اینجا مشکلی نداریم، اصلا به کلی مسیر ما از مسیر تعارض جدا میشه. گاهی صورت دوم اونجاییست که دلیل در مقام بیان حکم اقتضایی نیست، بالاتره، در مقام بیان حکم فعلیست، داره حکم را بیان میکنه. از مرحله بیان مصلحت و مفسده گذشته. وقتی میگه اقیم الصلاة معناش چیه؟ اقیم الصلاة معناش یجب علیک اقامة الصلاة فعلا، یعنی بالفعل بر تو واجبه نماز را اقامه کنی. وقتی نهی از قصد میشود معناش اینه بر تو حرام است تصرف در مال غیر بالفعل. الان بالفعل بر تو حرامه که بخوای در مال غیر تصرف کنی. خب اینجا چطوری مسئله رو میشه حل کرد و مسیر آیا میتونه تو مسیر مسئله اجتماع امر و نهی باشه یا میره وارد باب تعارض میشه؟ دقت بفرمایید. خب اگر هر دو حکم، هر دو دلیل، اگر دو دلیل هر دو در مقام بیان حکم فعلی بودند، قائلین به جواز اجتماع، نگاه میکنن به این دو دلیل، میگن تعارضی بین این دو دلیل وجود نداره چون هر دو حکم فعلی شدن و این اطلاق داره، یعنی فعلیت برای تمام افراد و مصادیق متعلق این ثابت. یعنی نماز واجب فعلا در همه جا، در همه مکانها، حتی اگر مکان مکان قصبی باشه. قصب حرام است همه جا در هر حال، حتی اگر در قالب نماز باشه. وقتی دو حکم فعلی میشن به نحو مطلق، معناش اینه این مصلحت خودشو همه جا داره، اونم مفسده خودشو همه جا داره. حالا در صلات در دار قصبی این دو ملاک با هم موجوده، هر دو ملاک وجود داره. حالا اینکه چه باید بکنیم یه بحث دیگه است، ولی بحث اینه که این آقا مواجه میشه با دو دلیل که هر دو دلیل حکم فعلی رو گفتن، انشاء کردن، واجب کردن، بالفعل مکلف باید ملتزم بشه به این دو دستور، حالا الان با هم متصادق شدن فی موردن واحد. خب این نشون میده هم ملاک امر وجود داره هم ملاک نهی. پس هیچ ربطی به مسئله تعارض پیدا یعنی به عبارت دیگه قائل به جواز از این طریق میفهمد که در ماده تصادق هم این دو ملاک وجود دارند، هم ملاک امر وجود داره هم ملاک نه. بله، فقط یک مورد به تعبیر مرحوم آقای آخوند استثناء شده و اون اینه که از خارج علم به کذب احده ما داشته باشه. خب اگر اینجور شد، اگر از خارج یقین داشت که یکی از این دو دلیل دروغه، این معناش چیه؟ شما الان باید بتونید بگید دیگه. احسن، این معناش اینه که یکی از این دو واجد ملاک نیست. خب معنای این چیه باز؟ احسن، این معناش اینه که دیگه این مورد از مصادیق اجتماع امر و نهی نیست، بلکه میشه مصداق مسئله تعارض. حتی علل قول بالجواز داریم این حرفو میزنیم. پس اگر دو دلیل مبین حکم فعلی باشند، قائل به جواز فعلیت دو حکم را در مورد اجتماع و تصادق به دست بیاره، این معناش اینه که در مورد اجتماع هر دو حکم دارای ملاکن. الا اذا علم من الخارج به کذب احده، مگر این که علم پیدا کنه از خارج که یکی از این دو دلیل کذبه، وقت این نتیجهش میشه عدم و وجود الملاک در یکی از این دو دلیل، و این مساویه با این که مسئله دیگه مسئله اجتماع امر و نهی نباشه و مصداق باب تعارض بشه. این از نظر قائلین به جواز. اما قائلین به امتناع، خب اینجا از اول با توجه به این که خوب دقت کنید، قائلین به امتناع با توجه به این که از ابتدا گفتند این دو دلیل نمیتونه در ماده اجتماع حکم را، هر دو حکم را برای ما فعلی بکنه، لذا نتیجه گرفتن یکی از این دو حکم بیشتر نمیتونه فعلیت داشته باشه. اصلا حکم فعلی برای هر دو طبق نظر امتناعیون قابل اجتماع نیست. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که پس یکی از این دو ملاک نداره. خب به محض این که یه ملاک از صحنه خارج شد، مسئله میشه مسئله چی؟ تعارض. مورد میشه از موارد تعارض و دیگه ربطی به باب اجتماع امر و نهی پیدا نمی‌کنه. این عرض به حضورشون. حالا اینجا چه باید بکنیم؟ باید بریم سراغ قواعد باب تعارض. بالاخره بین قواعد باب تعارض و قواعد باب تزاحم فرقه. در مسئله اجتماع امر و نهی هم حالا ما بعداً طبق هر دو مبنا بررسی خواهیم کرد که راه چاره چیه و چه باید کرد. خب فتحصلم ما ذکرنا کله، در مقدمه، یعنی اون چه ما در مقدمه هشتم گفتیم و مقدمه نهم چیه؟ اگه کسی احیاناً حواسش نبوده این دو سه دقیقه رو گوش بده. جمع‌بندی مقدمه هشتم و نهم اینه. حالا ما باید البته این کلماتی که آقای آخوند گفتن بررسی بکنیم ببینیم آیا این درسته یا درست نیست. فرض از این دو مقدمه روشن کردن و جداسازی مسئله اجتماع امر و نهی از مسئله تعارض. گفتیم یک ضابط و شاخص وجود داره. اگر مسئله، اگر اون دو حکم، اگر امر و نهی هر دو ملاکشون موجود باشه، این میشه مصداق باب اجتماع امر و نهی. اگر یکی از این دو ملاک کنار بره و یک ملاک بیشتر نباشه، این میشه از موارد باب تعارض. اینو در مقدمه هشتم فرمودن، این ضابطه. در مقدمه نهم راه احراز ملاک ها رو در امر و نهی و در ماده اجتماع بیان کردن. گفتن ملاک ها رو باید از ادله به دست بیاریم، یعنی این دیگه مربوط میشه به مقام اثبات. دلیل ما یا اجماع یا شبیه اجماع یا ادله لفظیه است. اگر دلیل اجماع یا شبیه اجماع بود و ما با اجماع به دست آوردیم که در ماده اجتماع هر دو ملاک موجوده، خب این معناش اینه یقین داریم به وجود الملاکین، لذا این اصلا ربطی به باب تعارض پیدا نمی کنه. اگر دلیل ما عرض به حضور شما دلیل لفظی بود، طبیعتا این دلیل لفظی رو باید بررسی کنیم. گاهی دلیل لفظی در مقام بیان حکم اقتضاییه، گاهی در مقام بیان حکم فعلی. اگر در مقام بیان حکم اقتضایی شد بود، طبیعتا معناش اینه که در مرحله اقتضا هر دو ملاک دارن، منتها قائلین به جواز میگن این اقتضا و ملاک حتی در فرض اجتماع و تصادق هم باقی است، هر دو حکم فعلی میشن و این مسئله رو وارد باب اجتماع امر و نهی میکنه. اما قائلین به امتناع میگن با این که اقتضا در هر دو هست، اما در ما در مورد اجتماع امر و نهی نمیتونه هر دو حکم فعلی بشه، ولذا باید بریم سراغ منتها ما چون نمیدونیم کدام حکم فعلیه کدام نیست، باید بریم سراغ مرجحات و از طریق مرجحات مسئله رو تکلیف مسئله رو روشن کنیم. اگر احدهما اقوا ملاکن بود، خب اون اخذ میشه. اگر اقوا ملاکن یا ملاک اقوایی وجود نداشت، حکم سومی ثابت میشه. صورت بعدی هم اونجایی بود که دلیل در مقام بیان حکم فعلی باشد نه اقتضایی. اینجا طبق نظر قائلین به جواز باز تعارضی بین اینها وجود نداره، اما طبق نظر قائلین به امتناع بین اینها تعارض وجود داره و مورد از موارد تعارض میشه. حالا این محصل فرمایش مرحوم آقای آخونده، باید ببینیم آیا این مطالبی که ایشون اینجا فرمودن درسته یا نه. یه نظری امام رحمت الله علیه در این باره دارن، اینو انشالله مطالعه بفرمایید تا بعد ببینیم که درسته. الحمدلله.